الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و خدا قوتی به همه شما گرامیان که در این چنین ساعتی صدای ما رو دریافت میکنید و در جاهای مختلف مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید. افتخار داریم که با بخش سوم برنامه ها همراه شما هستیم. اعیاد موجود در ماه ذوالحجه رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. آرزو میکنیم که انشاءالله دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه هر جایی که هستید و امیدواریم که دلتون شاد باشه. یک تبریک ویژه از طرف خودم و تمامی همکارانم به مناسبت عید سعید قربان، انشاءالله که این سفر معنوی نصیب همه شما بشه.
زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده، از منای امتحان بار دیگر عیده قربان آمده، عیده قربان آمده، عیده قربان آمده، عیده قربان آمده، میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در مناست، زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی، وقت آن آمد که بذل جان کنی، در تمنای تو جان قربان کنی، وقت آن آمد که بذل جان کنیم، در تمنای تو جان قربان کنیم، وقت آن آمد که با نور خدا کوچه ها را آینه بندان کنیم، ما خلیل امتحانی دیگریم، آرزوهای اند اسماعیل ما، رمی شیطان می کنیم در تمنای خدا، رمی شیطان می کنیم در تمنای خدا، زنده شد دل، زنده شد دل، جان به استقبال جانان آمده، از منای امتحان بار دیگر عیده قربان آمده، عیده قربان آمده.
عیدتون مبارک باز هم و باز هم، مخصوصا اون کسانی که خلاصه این سفر معنوی را رفتن و این روزها هم گوسفندی قربانی میکنن و خلاصه دلها شاد هست. به میمنت و مبارکی این عید سعید بزرگ عرض کردم انشاءالله که این سفر معنوی، سفر حج واجب نصیب همه شما بشه، شما شنوندگان عزیزی که همراه ما هستید، و خبرش هم به ما بدید ما هم خوشحال بشیم. خدمتتون عرض کنم که بخش سوم برنامه ها رو در محضرتون پی میگیریم. از شما دعوت میکنیم که در کنار ما باشید تا ساعت 6 بامداد فردا. شما گرامیان رو همراهی میکنیم انشاءالله. امیدواریم که برنامه ها رو در ساعت خودش بشنوید و مورد توجهتون واقع بشه. حتما فراموش نفرمایید، مثل دفعات گذشته عرض میکنم، با 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی 3553 با ما در ارتباط باشید. دیدگاه‌های خودتون رو به ما منتقل کنید، در مورد برنامه‌های مختلف نظر بدید، چرا که برای ما مهم هست و ما انشاءالله بهتر میتونیم از نظرهای شما استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. تا دقایق دیگه جریان پخش میشه که موضوعش انتخابات ریاست جمهوری هسته. بعد از جریان 22:55 عهد میبندم پخش میشه. ساعت 23 روایت کتاب مخفی رو برای شما پخش خواهیم کرد. 23:15 پرسمان خانواده پخش میشه که حجت الاسلام یوسف زاده به پرسش‌های در رابطه با خانواده پاسخ خواهند گفت. انشاءالله بعد از اینکه وارد روز دوشنبه 28 خرداد ماه 10 ذوالحجه شدیم، باز هم در خدمتون خواهیم بود. فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو عرض خواهم کرد محضر مبارکتون که به امید حق تا 6 بامداد فردا انشاءالله با شما خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان، تهیه کننده امید روحی، صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند که افتخاری برای همه ما که در کنار شما باشیم تا فردا انشاءالله. بریم سراغ برنامه جریان.
این انتخابات که در پیش روی ماست، اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود، یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه.
جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، فرصت دیگری است با برنامه جریان در خدمت شما هستیم. امشب می‌خوایم در برنامه جریان بپردازیم به فعالیت‌های دولت آیت الله شهید رئیسی در حوزه سیاست خارجی و گفتگو می‌کنم با معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور آقای دکتر جمشیدی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
ممنونم. فرصت خوبی است با حضور شما ما یک مروری داشته باشیم به فعالیت 33 ماهه دولت آقای رئیسی در حوزه سیاست خارجی. ایشون 28 سفر خارجی داشتن در حوزه‌های مختلف که خب همه اونها رو شما حضور داشتید و طراح اون سفرها هم بودید. من می‌خوام از اول شروع بکنیم، ضمن اینکه یک مروری بکنیم به این اقدامات و دستاوردها، یه سری پرسش‌هایی رو لابلای اینا می‌خوام طرح بکنم. یکی از بحث‌هایی که از گذشته نسبت به آقای رئیسی گفته می‌شد قبل از اینکه رئیس جمهور بشند، ببینید در سال 96، این بود که خب ایشون دیپلماسی نمی‌شناسه، زبان دنیا رو بلد نیست، این تعابیری که علیه ایشون استفاده می‌شد. می‌خوام با توجه به اینکه شما در همه این جلسات بودید، در این سفرها بودید، برای ما روایت بکنید ایشون آشناییشون با روابط بین‌الملل، با سیاست خارجی، با دولت‌های دیگه چگونه بود؟
خدمت شما عرض کنم آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور شهیدمون، شاید بتونم بگم بین رؤسای جمهور سابق و دولت‌های سابق تنها رئیس جمهوری بود که ایده سیاست خارجی داشت. من چون بالاخره خودم کارم حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل هست، هیئت علمی دانشگاه تهران هم هستم، بالاخره با همه اصحاب علم آشنا هستم، کتابا رو دیدم، میخونم و خیلی از این مسائل رو درس میدیم. تئوری هایی که در دولت های قبل مطرح شده بود برای حوزه سیاست خارجی عموما ترجمه بود، ترجمه همون ایده هایی که طرف های غربی مطرح میکردن، لذا همون روی کردی که یک لیبرال دموکراسی غربی مطرح میکرد برای سیاست خارجی، از طرف مثلا دولت جمهوری اسلامی هم همون ایده مطرح میشد. یعنی فکر میکردن با کپی برداری از ایده های اونها میتونن تعامل مثبتی برای در واقع حوزه سیاست خارجی داشته باشن، اما خب جواب نداد. واقعیتش این هست، آقای رئیسی به لحاظ کلان اعتقاد داشت، همونطور که آقا تو بیانیه گام دوم مطرح کردن، سیاست خارجی رو مبتنی بر انقلابیگری و عقلانیت طراحی کردن. تو جلسات در مورد مباحث صحبت میکردیم با هم دیگه، ایشون در واقع روی موارد تاکید داشت. در عین انقلابیگری و عقلانیت دو کلید واژه هستن که تو بیانیه گام دوم حضرت آقا اشاره شده. به لحاظ دکترینی ایشون اعتقاد داشت که همون سیاست همسایگی که بعداً حالا در واقع پرورش یافت، به ایده سیاست همسایگی و همگرایی ارتقا پیدا کرد. همسایگی هم فقط همسایگان نیستن، همسایگی فرق داره با همسایگان، نیبرهود پالیسی هستش. متأسفانه بعضی تو داخل کشور چون اطلاع نداشتن، یا بعضی هم از اینایی که تو فضای مجازی فعال هستن، آدم های سیاسی هستن اما سواد سیاسی رو ندارن، خورده میگرفتن به ایشون که فلان کشور رو مثلا گفتی تو سیاست همسایگی مونه. خب بله، شما رینگ های مختلفی برای این سیاست
در مرز ممکنه. همسایه ما نیست.
نه، همسایگان به معنی هم مرزها نیستن، بلکه مناطقی که در همسایگی شما هستن، آسیای مرکزی هست، جنوب آسیا هست، خلیج فارس هست، قفقاز هست و در واقع منطقه مدیترانه ای رو میتونیم جزء اینها بیاریم. اینا در واقع جزء سیاست همسایگی بودش که با هر کدوم از اونها تون این سیاست اصالتا یک رویکرد منطقه‌ای داره و به دنبال این بود که ایران رو یک قدرت منطقه‌ای واقعی بکنه و اینم با حرف و تعامل صرف دیپلماتیک نیست، از طریق ایجاد زیرساخت‌های اساسی و استراتژیک که بتونه ایران رو در منطقه بالا بیاره. برای همین مفهوم همگرایی رو گذاشتن، چون همگرایی با همگرایی و همکاری میتونید صلح و امنیت هم بسازید. یعنی مبنای سیاست خارجیشون، سیاست امنیتیشون بر اساس این بودش. و اساسا اینا من جهت استحضار خدمت شما عرض می‌کنم، این به عنوان سیاست مصوب و راهبردی نظام تصویب شد در دولت آقای رئیسی. یعنی نبود که فقط یک کلامی در این زمینه گفته بشه، نه، این رو بردن مورد اجماع داخلی در سطوح عالی راهبردی کشور مورد بحث قرار گرفت، ابعادش تعریف شد، حدود و سخورش، خط قرمزهاش، اهدافش، همه چی تعریف شده بودش و مصوب بودش. این نبودش که مثلا ما یک به نوعی لفاظی یا بازی با کلمات باشه. شما ببینید کدام یکی از دولت‌های قبلی چنین سیاستی رو در واقع مصوب کردن تو کشور، سیاست خارجیشون رو مصوب کردن، اینو داشتن. پس به لحاظ دکترینی هم سیاست همسایگی و همگرایی رو داشتن. هدف چی بود؟ هدف این بودش که تعادل به سیاست خارجی ایران برگرده. واقعیت اینه که سیاست خارجی ایران در دوره گذشته از حالت تعادل خارج شده بود، افتاده بود تو دامن غرب. و همونجور که من جای دیگه هم اشاره کردم، من نمیخوام بگم غرب گرا شدن یا غرب گرا بودن، اما راه حل رو در چیزی جز غرب جستجو نمیکردن.
به قول آقایون همه تخم مرغا رو گذاشته بودن تو سر.
بله، یعنی که مبنا این شده بود، مبنا مذاکره با اونها شده بود و کشورهایی بودن که کشورهای غربی، اروپای غربی، آمریکا، سیاست‌های راهبردی خودشونو در تقابل با ایران یا در بهترین حالت دور زدن ایران جستجو میکردن، دنبال این بودن که حتی یه خط لوله، یه جاده، یه کوریدور از ایران رد نشه.
آره دکتر، این سیاست توجه به همسایگی آوردش در حوزه اقتصادی برای مردم چه بود؟
خب این چند تا اگه بخوام یعنی میخوام اول بگم خب رویکرد چی بود؟ نه. یه رویکرد منسجم داشتن. آقای رئیس جمهور رحمت الله علیه هر سفری که میرفت مبنای هدفشون که منافع ملی و بخش عمده ای از اون تو حوزه اقتصادی تعریف میشد. البته حوزه های امنیتی هم بود، آنهایی که نباشه اونها خب تو جلسات خصوصی بحث میکردن، کاری انجام میشد، اما هدف این بودش که بتونه ایران رو به لحاظ اقتصادی تقویت بکنه، بتونه پیوندهای اقتصادی بین ایران و همسایگان، بین ایران و مناطق مجاور ایران و همچنین نقش ایران در سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی رو تقویت کنه. چرا؟ چون نظم جدید بین‌المللی که داره شکل می‌گیره اصالتاً از مناطق شروع میشه و این مناطق هم بعد اقتصادی توشون جدی هستش. برای همین سازمان شانگهای بسیار مهم بود، سازمان بریکس مهمه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار مهم هستش که ما مثلا می‌خوایم برفرض صادرات بکنیم به حوزه اوراسیا، برامون به صرفه میشه. واردات داشته باشیم، از اونجا کالاهای اساسی خودمون رو وارد بکنیم، ارزان‌تر در میاد. یعنی رو کالاهای اساسی یه بوده
این موارد عینی هم شد، یعنی با عدد و رقم
عینی. الان من به شما میگم،
یعنی عدد و رقم هست تو حوزه تجارت.
ما در روزهای آخر یه پیشنهاد خیلی عالی مطرح شد برای همکاری راهبردی ایران با برخی از قدرت‌ها و اونا گفتن که این به خاطر اینکه شما عضو این یکی از این سازمان‌ها هستید، نمی‌خوام در واقع بگم دقیقاً کدوم هست، فقط این کار 30% برای شما تخفیف داره. چیزی که شما اگه خودت به صورت عادی اینو انجام بدید، خب این با 30% تخفیف میاد. بعد صادرات شما به اونها بسیار باز میشه و ما چون توانمندی اون تو صادرات کالای صنعتی خوب هستش و اون خیلی کشورها به اینا نیاز دارن، برای ما بازارهای صادراتی بسیار جدی در واقع ایجاد میشه. خب آقای رئیس جمهور تو همه سفرهای خارجیشون دیدار با تجار برنامه اصلیشون بود. یعنی این رو حتما انجام میداد. یه هیئتی از تجار داخلی در واقع میرفتن زودتر اونجا، رایزنی هاشون رو میکردن، تجار طرف مقابل هم میومدن تو جلسه و اونجا در حضور رئیس جمهور مشکلاتشون رو میگفتن، همونجا آقای رئیس جمهور همونجا دستور میداد، یا بعضی ها رو میگفت این بررسی بشه تو تهران، تصمیم گیری بشه در موردش و ما هم مسئول پیگیریش بودیم، کارها رو دنبال میکردیم، انجام میدیم. خود آقای رئیس جمهور تو روزهای آخر به من فرمودن که فلانی من یه دفترچه‌ای دارم تمام توافقات با کشورهای خارجی رو نوشتم توش. یعنی خودشون حواسشون جمع بود. یعنی تو کشورهای مثلا 28 تا سفر داشتیم به کشورهای مختلف بود، همه رو نوشته بود که مثلا با این کشور، مثلا پاکستان، تاجیکستان، چه میدونم روسیه، چین، هر کدوم از اینها اهداف اصلی چه چی بوده، توافقات چی کجا بوده و کجا دنبال میشه. خودش زنگ میزد پیگیری میکرد، گفت فلان به این دفترچه رو بدم، گفت دفترچه رو بدم بر اساس این پیگیری کنم. آقا من خودم دفترچه دارم پیگیری میکنم. گفت نه، بر اساس این چیزی که من میگم باید دنبال بکنین. یعنی خودش حساس بود، دنبال میکرد.
چون ما در گذشته قراردادهای زیادی داشتیم. من یادم یه بار حضرت آقا یه تذکر دادن چند سال پیش که ما با خیلی از کشورها قرارداد بستیم بعد رها شده، یعنی به نتیجه و به ما به ازای اقتصادی و اینا نرسیده.
خب اصلا اتفاقا یکی از کارهایی که آقای رئیس جمهور می‌کرد این بود که اون قراردادهای اصلی که به درد کشور می‌خوره رو احیا می‌کرد. نکنید مثلا ما یه قرارداد صادرات گاز به پاکستان داشتیم، خب این مونده بود تو سفری که به پاکستان داشتیم. مسئله اصلی این بود آقا این تعهد شماست و باید انجام بدید. خط لوله انتقال کرد. اون دوستان تمایل داشتن بالاخره یک انعطافی نشون داده بشه. آقای رئیس بسیار محکم بود. گفت ناگهان راهی نداره غیر از این. تنها راه انجام توافق هستش. غیر از این نیست. البته خب رعایت جلسات و اینا می‌کردن، اما تو بیانشون همونطور که آقا هم اشاره کردن صریح بودن در بیان مواضع، در دفاع از منافع هم بسیار صریح بودن. اصلاً تعارف نداشتن. یا مثلا بحث مطالبات ما از برخی کشورها. من بودم حالا بعضی موقع حضوری، بعضی موقع هم تو تماس تلفنی انقدر محکم صحبت میکردن و خط و نشون میکشیدن که اگر این کار انجام ندید تو فلان حوزه همکاری ما اثر میذاره، باید اینو انجام بدید، تعهد شما هست باید انجام بدید. اصلا تو این چیزو تعارف نمیکرد، با اینکه این کشورهایی بودن که دوست و برادر و همسایه ما هم محسوب میشن تو این چیزا تعارف نکرد. یعنی صراحت ایشون در بیان ارزش ها، بیان مواضع انقلاب اسلامی و در این حال دفاع از منافع ملی و منافع کشور بود.
یکی از مواردی که دستاوردهای دولتی ایشون اشاره میشه شانگهای هست. بعضی اشاره میکنن که خب اقدام دولت آقای رئیسی چی بود، چون تا ایشون اومدن بلافاصله وارد شانگهای شدین و میگن مقدماتش در گذشته انجام شده.
خب من اینا چون که این شبه مطرح شد، اتفاقا من بالاخره با مسئولیتی که داشتم همه اسناد در اختیار من بودش، اسناد رو هم مشاهده کردیم، سوابق رو دیدیم، با کسانی که مسئول کار بودن تو وزارت خارجه و دستگاه‌های دیگه هم صحبت کردیم و حتی در ابتدای کارم که در واقع دولت آقای رئیسی سر کار اومده بود، هنوز مسئولین در واقع سابق حضور داشتن، با اونا هم صحبت می‌کردیم و خود اونها گفتن که در واقع کار قفله و کار جلو نمیره. ولی قبل از این که در واقع تقریبا مثلا توی مرداد ماه بودش که یکی از مسئولین عالی وزارت خارجه و همچنین شورای عالی امنیت ملی به ما گفتن که ظاهرا یه تغییراتی تو مواضع ایجاد شده و اینم به خاطر این هستش که اونها یک محاسبه جدیدی رو دولت جدید دارن رو آقای رئیس جمهور اینها. بله اون دوستان زحمت کشیدن پیگیری کردن، اما هیچ وقت در براشون باز نشد. این یک واقعیت هستش و کشورهای مختلف هم چین هم روسیه هم تاجیکستان تماس گرفتن، گفتن آقا ما در واقع سیاست تغییر کرده و ما میخواییم در واقع به شما ویلکام بگیم و خوش آمد بگیم. خب اونجا به صورت سوری تاجیکستان مخالفت میکرد به خاطر حالا ملاحظاتی که از قبل داشتن تو روابطشون. اونجا خودشون تماس گرفتن، بعدن هم حضوری گفتن.
چه چیزی موثر بود که تماس بگیرن؟ همین سیاست توجه همسایگی یا نه؟
نکنید من قبلا هم اینو گفتم، شخصیت آقای رئیسی یک شخصیت ممتازی بود در روابط خارجی، اینو بدون اغراق میگم و کسی میگه که خودش کارش درسش روابط بین الملل بوده، میدیدنش تو صحبتاش تو مواضعش. اولین صحبت ایشون که در مجلس بود روز تحلیف بود، خیلی از سران کشورها یا وزرای خارجه یا مقامات خارجی اومده بودن، همه نسبت به دو پاراگراف خارجی که ایشون صحبت کرد واکنش بسیار مثبت داشتن. حتی بعدن ملاقات داشتیم میگفتن که بعدها، یعنی مثلا بعد از یکی دو سالم که ملاقات داشتیم، میگفتن اون سخنرانی شما در روز تحلیف یعنی یک گشایش جدید در روابط خارجی و ما به این اعتماد میکنیم. و واقعیت هم این است که تو تعاملات تو مذاکرات با کشورهای مختلف من شاهد بودم که بارها گفتم ما به شما اعتماد میکنیم، شما یک سیاست جدید دارید، واقعا میخواید کار بکنید. آیا یه واقعیتی وجود داره، اینه که تصور اونا اینه، من نمیخوام کسی رو متهم بکنم اینجا خدای نکرده، اما تصور طرفهای خارجی این بودش که شاید دولتهای قبلی تمایلی به کار با همسایگان، با قدرتهای نوظهور، با کشورهای آسیایی، با کشورهای منطقه نداشتن. یه واقعیت هستش، خیلی از کشورها بودن، حتی از قدرت‌های بزرگ شرقی نماینده ویژه‌شون پیغام آورده بود برای رؤسای دولت‌های سابق، برگردونده بودن، حتی بودن نمی‌بینیم. خب اصلا معنی نداره. شما می‌خواید مثلا وقت دنبال این بودید که مثلا با فلان مقام غربی مثلا یه مکالمه تلفنی داشته باشید، که البته اونها یه پشت پرده‌هایی داره که گفته نمیشه، که بعضی مواقع گفته میشه که ما هم نمیگیم البته، اما این داستانی که تعریف میکنن که اونها مشتاق بودن به گفتگو، اینها در واقع اون چیزایی که ما میدونیم چنین چیزایی نیستش و مستند هستش.
حالا میخوام بگم
این در واقع شیفتگی که به سمت تعامل با غرب در واقع شکل گرفته بود جواب نداد.
اما اون مدتی طرف... که ما مذاکراتمون با چین قرارداد 25 ساله معطل موند همین بود دیگه.
خب زحمت کشیدن دولت قبل قرارداد 25 ساله رو بستن، اما یه بار شما یه قرارداد می‌بندید که با 100 تا بالای 100 تا محور هستش که میتونید تو این حوزه ها همکاری بکنید، اما عملیاتی کردن اونها نیازمند مذاکرات، نیازمند ایجاد مکانیزم های مختلف از جمله مالی، اقتصادی و لوجستیکی هستش. اینا کار میرفت، یعنی انتظار این بود که کار بیشتری انجام بشه. خب البته شاید هم وقت نکردن، اما خب یه تمرکز جدی که آقای رئیس جمهور کردن، تماسی که با بالاخره آقای رئیس جمهور اینو دقت کنید همیشه آماده بود تماس بگیره، پیگیری میکرد با سران کشورها. بعضی موقع ملاقات به راحتی امکان نداره، یا باید یه سفر بری یا در حاشیه اجلاسی همدیگر رو ببینید، اما تماس تلفنی چیزی بوده چه ایشون مرتب ازش استفاده میکرد، صحبت میکرد و پر محتوا بود، یعنی که اثرگذار بود. شما همین واکسنی که در واقع برای کرونا تونستیم وارد بکنیم، حالا بعضیا میگفتن نمیتونیم به دلایل مختلف و FATF و اینها رو مطرح میکردن، ایشون با تماس تلفنی درستش کرد. با تماس تلفنی با رئیس جمهور چین اونقدر قوی صحبت کرد، اونقدر خوب صحبت کرد که طرف مقابل حتی
600-700 نفر ما تلفات داشت.
بله، حتی اون دوز، اون میزانی که میخواستم بدم ایشون گفت من بیش از این میخوام، این عددی که میگه من دو برابرش رو میخوام، سه برابرش رو میخوام، باید بدید به ما. اونا هم همراهی میکردن. یا مثلا عضویت ایران در بریکس، من شاهد بودم همشو که یک آقای رئیس جمهور نقش محوری داشت در اینکه ایران عضو بریکس بشه، یه واقعیت هستش، من اینو با صراحت عرض میکنم. وقتی که اونجا رفتیم بعضی کشورها بالاخره نقش فعالتری رو ایفا کردن و عضویت ایران در بریکس نهایی شد، وقتی با اون کشور ملاقات کردیم بعد از عضویت ایران در بریکس، اون رئیس کشور گفت که آقای رئیسی اگر تماس تلفنی شما نبود من از شما حمایت نمی‌کردم. این واقعیت، این اصلا متن مذاکراتش موجود، اولین جمله‌ش هم همین بود، اولین جمله ای آقای رئیسی اگر تماس تلفن شما نبود من حمایت نمی‌کردم.
آقای دکتر، یه بحثی رو ما در دهه گذشته داشتیم، شرطی شدن اقتصاد و حتی سیاست داخلی، بخشی از صحبت شما هم بود، اینکه در واقع باید منتظر بود برجام مشخص بشه، چه بشه و چه نشود. اقتصاد واقعا شرطی شده بود، بالا رفتن دلار و غیر ذلك. میخوام بگم روی کرد آقای رئیسی در اصل مذاکره، حالا فقط امریکا رو نمیگم، ایشون بارها میگفت ما اهل مذاکره ایم و تاکید بر این داشت، اما چطور این فضای شرطی شدن سیاست داخلی و خارجی رو تغییر دادند؟
ایشون صحبت ابتدایی که مطرح کردن این بود که سیاست خارجی ما از برجام شروع نمیشود و با برجام هم پایان نمییابد، یعنی این نیستش که اول و آخر اهداف و آرمان های ما اینه که برجام باشه. در این حال مذاکرات برجام رو ادامه دادن، اما نه با فرمول سابق، گفتن این ایراد داره، اشکال داره، باید اصلاح بشه و اصلاحات جدی هم توش انجام دادن و تقریبا به نقطه نهایی هم ما رسیدیم، اما خب متاسفانه به خاطر آشوب هایی که در کشور ایجاد شده 1401 و اینم طراحی سرویس های غربی بود، این قطعی هست برای ما، این روند متوقف شد. حتی اون موقع هم که متوقف شد گفتن حالا اجازه بدید مثلا با یک فاصله ای انجام بدیم، اما خب
خودشون درخواست مذاکره داده بودن،
اونا خودشون پیغام میدادن، اینکه تو حرفایی که موازی که میگیرن دقت نکنن، همیشه دنبال این هستن که با ایران گفتگو کنن. آقای رئیس جمهور همیشه تاکید میکرد پیرو به در واقع سیاست های راهبردی که حضرت آقا داشتن، گفت من همیشه فقط موضع عزت، اگر چیزی از یه خلل کوچیکی تو عزت جمهوری اسلامی ایجاد میکنه من قبول نمیکنم، امکان نداره. و واقعا هم اون چیزی که اعتبار داد به آقای رئیسی در دنیا اون بود که خود آقای رئیسی اعتقاد داشت به مبانی انقلاب و اونها رو مطرح میکرد، محکم پای اونها وای میساد، یعنی که توی مذاکرات خصوصی این نبود که اصلا پشت تریبون این حرفا رو بزنه، تو مذاکرات خصوصی هم محکم وای میساد سر این حرفا، تعارف نداشتش و این باعث میشد که طرف مقابل به خاطر در واقع اون اعتباری که خود انقلاب اسلامی، خود حضرت امام به کشور داده و بعدش توسط حضرت آقا این اقتدار تثبیت شده و ارتقا پیدا کرده، خب این اعتبار به خود آقای رئیس جمهور هم داده میشد، به سیاستاش هم داده میشد، اونا هم اعتماد میکردن که این میخواد کار بکنه. این نکته مهمی هستش. تو هیچ سخنرانی اصلی خود آقای رئیسی شهید نبود مگر اینکه ایشون اسم امام رو می آورد، تاکید داشت گفت اسم امام رو باید
حتی در دیدار خارجی ها،
در دیدار خارجی ها اونجا که لازم بود، اما تو سخنرانی در سازمان ملل دو تا سخنرانی اصلی داشتن اونجا، در حتی سخنرانی که در ریاض بود همیشه رفرنس میدادن به امام، امام خمینی اینو گفت اینو گفت، این یعنی این یاد امام رو زنده میکرد.
تو صحبت آقا هم بود در روز رحلت امام که به لبخند دشمن اعتماد نمیکرد، صراحت داشت، مرزبندی سری داشت. یه اشاره فرمودید به مورد عربستان که در دوره ایشون در واقع دوباره در واقع رابطه برقرار شد. من یه پرسشی دارم، ما در یه حالتی میگیم سیاست خارجی کلیاتش در دست نظامه، یعنی نظام تصمیم میگیره، لایه های بالای نظام، رئیس جمهور مجریه یا وزیر خارجه مجری اون سیاست هاست. اگر آقای رئیسی نبود یا دولت ایشان نبود باز این اتفاقات رخ میداد یا نه؟ یعنی میگیم خب تصمیمات راهبردی و کلان نظام، مثلا در همین مورد برقراری ارتباط دوباره با عربستان.
خب تو دولت سابق حدودا 6 دور مذاکره با عربستان انجام شد و اونا هم تلاش کردن، زحمت کشیدن، اما آقای رئیس جمهور چند تا پرونده خاص رو در واقع خودشون زیر نظر داشتن، حالا موارد مختلف بود، یکی هم تو حوزه منطقه‌ای و همین روابط با برخی کشورها که حالا یکیش مثلا میشد عربستان، اونجا ایشون تمرکز ویژه کردن و هیئت جامعی و تصمیم گیری رو فرستادن اونجا. یک هفته هم در واقع اونا اونجا تقریبا موندن، هر روزم یا روز چند بارم تماس میگرفتن، گزارش میدادن که اینجا اینجوری شد، موارد دونه دونه انجام میدن. البته خودش هم این اصالتا از اونجا شروع شد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از طریق وزیر رئیس جمهور چین آقای شی جین پینگ درخواست کرده بود که شما این رابطه رو درست کنید، همونجوری که الان هم بحرین از طریق، البته مستقیما پیغام داده، اما از طریق تو دیداری هم که با روسیه داشت این درخواست رو مطرح کردن. خب ایشون یه دونش عربستان بود و ایشون تصمیم گرفتن، جمع‌بندی کردن. آقای رئیس جمهور، یعنی همیشه رئیس جمهور در قانون رئیس شورای عالی امنیت ملی هستن، ما یه دبیر داریم که دبیرخونه رو در واقع مدیریت می‌کنه، رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور هست و جمع‌بندی با ایشون هستش که در واقع تقدیم میشه به حضرت آقا. خب اینجا جمع‌بندی مهم هست که چه جور باشه اینها، و آقا هم اعتماد داشتن به ایشون و حتی در دو تا سخنرانی عمومی هم نسبت به این موضع مثبت گرفتن که این سیاستی که دولت و آقای رئیس جمهور پیگیری کردن مورد تایید ایشون هست. بعضیا متاسفانه این هم از چیزایی که خدا رحمت آقای رئیسی به قول خودش میگه این چیزای خوشمزه اینا هستش که بعضیا یه دفعه‌ای کاسه داغ‌تر از آش شدن، گفتن آقا برای چی با این شما مثلا مقاومت رو فروختید، یه اتهام بی اساس زدن،
معامله کردید.
حالا جالب اینه که سید حسن نصرالله از لبنان اولین کسی بود که حمایت کرد از این سیاست، بعدم برادران مقاومت در یمن خودشون حمایت کردن. خب یعنی بقیه یه دفعه ساکت شدن دیگه، چیزی که می‌خواستن به اسم اینکه بالاخره زیر سوال ببرن سیاست دولت رو که سیاست راهبردی و درست بود، توسط خود جبهه مقاومت پاسخ داده شد. یعنی این سیاست‌ها سیاست‌هایی بود که به نفع جبهه مقاومت است. این نیستش که مثلا ما بخوایم خلاف عزت جمهوری اسلامی اقدام بکنیم فقط تعامل صرف باشه، نه خیر. تو همونم که بود تو دیداری که با محمد بن سلمان داشتن در اجلاس ریاض، آقای رئیسی بسیار مقتدرانه باش برخورد کرد، البته آداب دیپلماتیک اینا همه رعایت میشه، اما به هر حال برآوردی که اونها داشتن اینها کاملا مشخص بودش، ایشون اینجوری بود. بعدش هم دیداری که با در واقع رئیس جمهور مصر داشتن و الان هم خدمت شما عرض میکنم که دستاوردها هم در واقع بهبود روابط و عادی سازی روابط با مصر هستش.
در تشییع آقای رئیسی اومده بودن، برای اولین بار بعد از مصر
اومدن، ملاقات بین رئیس جمهور ایران و مصر در حاشیه اجلاس ریاض برگزار شد و اونجا صحبت بسیار مهمی کردن، صحبت خصوصی، حالا عمومیش جدا، خصوصی بسیار مهمی داشتن. و آقای یادی هم کنیم از آقای دکتر امیرعبداللهیان رحمت الله، ایشون هم تلاش زیادی کردن در این زمینه و یه چارچوب کار و نقشه راه خوبی تهیه شده و انشالله این دنبال بشه و در واقع این باعث میشه که موانعی که واقعا کشورهای غربی، آمریکا، دشمنان منطقه و جهان اسلام ایجاد کردن برای اینکه ایران رو منزوی بکنن، ایران ستیزی، ایران حراسی، شیعه حراسی در در منطقه ایجاد بکنه، این همه شکسته میشه.
آقای دکتر، سال 1401 اون فشاری که در کشور به وجود آمد، چه رسانه‌ای چه سرویس‌های خارجی، من بعد سیاست خارجیشو میخوام بپرسم، آیا اون ایام دولت‌های دیگه پیام‌هایی داشتن رد و بدل میشد؟ کنشگری آقای رئیسی و در واقع آقای امیر عبداللهیان تو اون بازه چه بود؟ فشارهایی از بیرون بود یا نبود؟ پاسخهایی وجود داشت یا نداشت؟
والا